أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض تسلیت و تعزیت ما در شب ضربت خوردن امیر المؤمنین علی علیه السلام به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در شبهای گذشته بحثی رو تقدیم حضورتون می کردیم تحت عنوان عواملی که منجر به تقویت بنیانهای خانواده می گردد و گفتیم که یکی از جهادهایی که امروز من و شما می توانیم انجام بدهیم این است که تلاش بکنیم برای تقویت بنیان خانواده، چرا که دشمنان بشری امروز در صدد تضعیف خانواده هستند، چون می دانند جامعه ای که بر مبنای یک خانواده قوی شکل نگیرد آسیب پذیری او بیشتر خواهد بود و محل طمع دیگران بیشتر قرار می گیرد. اما اینکه اگر بخواهیم این خانواده رو قوی کنیم، بنیانش رو مستحکم بکنیم، قطعا به شاخصهایی مورد نیازمون هست که دستیابی پیدا بکنیم. تعدادی از این شاخصها بیان شد و میخواهم امشب که شب قدر است و شب امیر المؤمنین علی علیه السلام است به یکی از شاخصهای مهم قوام بخشی خانواده اشاره بکنم. ما امروز اگر بخواهیم یک خانواده خوب، خانواده‌ای که کارکردش کارکرد دینی و قرآنی است داشته باشیم، بایستی در صدد تقویت ایمان خانواده باشیم. خانواده‌ای که لحاظ ایمانی ضعیف باشد نفوذ پذیر است. اما پرسش اینه که ما اگر بخواهیم خانواده ایمانی داشته باشیم بایستی از چه راهکارهایی بهره ببریم؟ یکی از راهکارها در کلام نبی مکرم اسلام است که من میخوام امشب به این روایت تمسک بجویم و این روایت رو برای شما بیان بکنم. امشبی که شب امیرالمؤمنین است، در روایت داریم که در کتب مختلف روایی همین روایت مطرح گردیده که پیامبر گرامی اسلام روزی خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند که علی جان، مثل تو همانند سوره توحید است، تو مانند سوره قل هو الله احدی. البته اینم هست که خود آقا امیر المؤمنین یک انس و الفت عجیبی با سوره توحید داشتن. یکی از همرزمان امیر المؤمنین وقتی از نبرد برگشت، پیامبر فرمودند که علی رو در میدان نبرد چگونه دیدیم؟ او گفت دائما ممارست بر خواندن سوره توحید داشت، سوره قل هو الله احد. حضرت تعبیری رو به کار بردن و بعد فرمودن من خوف این دارم، واهمه این دارم که اگر بگویم علی کیست، علی مورد پرستش قرار بگیرد و مردم خاک پای او رو بر دیدگانشون بکشن. و حضرت دیگه بیش از این تفصیل ندادن، چیزی رو نفرمودن، ولی در اون روایت فرمودن خطاب به خود امیرالمؤمنین که مسئله تو مسئله سوره قل هو الله احد است. حالا شاید در ذهن شما هم شکل میگیره که این تشبیه چگونه است، به چه چیزی علی تشبیه شده است. در ادامه حضرت فرمودند که اما علی جان، هر کس یک بار سوره توحید رو بخواند انگار که یک سوم قرآن رو تلاوت کرده است. هر کس دو بار سوره توحید رو بخواند که انه دو سوم قرآن رو تلاوت کرده است. و هر کس سه بار سوره توحید رو بخواند انگار که همه قرآن رو تلاوت کرده است. اما علی جان، هر کس تو رو با قلبش دوست بدارد یک سوم ایمان او کامل می شود. حالا ما دنبال خانواده ایمانی هستیم، داریم چراغ راه رو از کلام امیرالمؤمنین و نبی مکرم اسلام براتون تبیین میکنیم و بیان میکنیم. من تو همین فراز روایت یک توقف کوتاهی داشته باشم، چند نکته ای رو بگم. نکته ای که وجود داره این ایمان و دوست داشتن قلبی است. ببینید خواهران برادران، ما دوست داشتن کسی رو اگر بخواهیم محک بزنیم باید به وجود خودمون، قلبمون مراجعه بکنیم. یه امر وجدانیه، ادا هم نمیشه در آورد. یعنی مراجعه بکنیم همین امشب که شب قدر است به قلبمون، ببینیم آقا امیرالمؤمنین رو چقدر دوست داریم. این مرحله اول است. اما نکته اینجا وجود داره که باید به اون نکته حتما امشب اشاره بشه، و اون نکته این است که امروز بسیاری از کسان در تلاشن که قلب ماها رو در تسخیر خودشون قرار بدن. امروز با گسترش رسانه ها، با معرفی سلبریتی ها، با بیان و معرفی افرادی که میخوان از اونها چهره سازی بکنن، دارن قلب نوجوانان و فرزندان ما رو تسخیر میکنند. یعنی امروز اگر حواسمون نباشه، دریچه‌ای برای قلب خودمون، فیلتری برای قلب فرزندانمون قرار ندهیم، مطمئن باشید این قلب محبت کسانی درش قرار میگیره که لایق این محبت نیستن، ولی اثرش رو میگذارد. وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرمایند من احب شیئا فحشره الله معه ولو کان حجرا. انسان هر چیزی رو، دقت کنید، هر چیزی رو دوست داشته باشد در روز قیامت با همان چیز محشور می شود، ولو کان حجرا، اگرچه یه تک سنگ باشه. یعنی دلبستگی انسان به نوعی در آخرت برای انسان تبعاتی داره. یعنی ما حتی باید بدونیم هر چیزی رو نباید دوست داشته باشیم، باید مراقبت بکنیم. برای همینه که بزرگان دلبستگی به دنیا رو مراقبت میکردن. خدا رحمت بکنه بانو مجتهده امین رو، این مفسر قرآن، فقیه رو، شخصیت حدیثی که شاگردشون میگه که در شب عید قدیری رفت و آمد به خانه بانو مجتهده امین زیاد شده بود. ما دیدیم که خب فرش هایی که تو خونه ایشون پهنه نخ نما شده. گفتیم آبروداری بکنیم، به چند تا از شاگردا جمع شدیم به نوعی بانی خیر بشیم. میگه فرش نوعی خریدیم شب عید قدیر برای اینکه فردا شاگردانشون می آمدن برای دیدار ایشون. رفتیم خونهشون، فرش نخ نما رو جمع کردیم به گوشه گذاشتیم، این فرش رو پهن کردیم. میگه فردا صبح که رفتیم دیدیم همون فرش نخ نما پهنه. بهش گفتیم خانم چه شد؟ گفت دیشب که این رو پهن کردید رفتید، یه دو قدم روش راه رفتم احساس تعلق بهش کردم، گفتم بذار جمع بشه پهن نباشه، همون قبلیه بیا، یعنی مراقبت میکردم. ولی امروز ماها میبینیم نه، چون تبعات داره. عدالت الهی هم همینه، نمیشه آدم یه عمر هر چیزی رو میخواد دوست داشته باشه روز قیامت با یه چیز دیگه محشورش بکنم. او زنی که دلوسته به این علنگوها و طلاهاش میشه، آیا او رو میان با حضرت زهرایی که شب عروسیش که زیباترین شب برای یک دختر و زن است که لباسش رو میبخشند با او محشورش کنند؟ یعنی وقتی من به یک تکه سنگی به نام طلا دلبستم، میبینم دختر همسایه‌مو میخواد عروس بشه، ولی این علنگوهام رو زیر آستینم قایم میکنم که مبادا این همسایه ببینه و بگه این داره چرا به من کمک نمیکنه، آیا من رو میان با زهرا مأنوس و محشور میکنن؟ عدالت اینه دیگه، عدالت شکلش همینه، عدالت الهی. و در ادامه عجیبه، امام صادق فرمودن من احب و شیئن و حشره الله امعه ولو کان حجرا، بعد فرمودن و من احب قومن و حشره الله امعه، انسان هر گروهی رو دوست داشته باشه روز قیامت با همون محشور میشه، هر گروهی، تعارف هم نداریم. جوون ما اگر گروه خواننده کره‌ای رو دوست داشته باشه شک نکنه با همون محشورش. عدالت دیگه، عدالت یعنی همین. عدالت این نیستش که تو اونها رو دوست داشته باشی فردای قیامت بیان با یارا یعنی حسین تو را محشورت بکنه. عدالت اینه میگه تو هر کی رو دوست داری با همونی. بلزا باید بپاییم دختران پسران، بدونیم دریچه قلبمون رو به روی کی باز میکنیم. بعد میبینید روز قیامت یه عده جوون عاشق و علاقمند رو میارن، نامه عملشون که باز میشه اینها معترضن به خدا، میگن خدایا فکر کنیم این نامه‌ای که به دست راست ما دادید و این بندش که نوشته اید شهید کربلا اشتباه باشه، ما هزار و اندی بعد از حسین زیست کردیم ولی شهید کربلا. پیام میرسه، یادته تو مجلس حسین می آمدیم، وقتی اون روزخون، وقتی اون کسی که مصیبت خان بود می گفت حسین یک جایی تک و تنها شد، ندای حلم ناصر ینصر نیش بلند شد، آیا کسی نیست من رو یاری کنه؟ غیر از صدای علی اصغرش چیزی به گوشش نرسید، ولی تو همون مجلس می گفتی خدایا چه شده که فاصله زمانی بین من و حسین ایجاد شده، ای کاش در کربلا بودم من لبیک میگفتم. میگه عدالت من اقتضا میکنه اگر بین تو و حسین فاصله زمانی ایجاد شده، تو میتوانی جزو یاران حسین باشی چون دوست داشتی با اون قوم و قبیله باشی. من احب قومن فحشره الله امه، بدونیم کی رو دوست داریم، بدونیم دریچه دلمون رو به روی کی باز میکنیم. میدونیم ظرفیت دل انسان محدوده. بذاریم من امشب یه چیزی بهتون بگم، برادران و خواهران این رو گوش کنید، توجه بکنید. نور و ظلمت با همدیگه یه جا جمع نمیشن. دلی که علاقمند با آدمای ظلمانی باشه فکر نکنه که میتونه نور رو تو خودش جا بده. اینا قابل جمع نیست. هر جایی که نور بیاد بعد ظلمت رخ بربندد. قلبی که قرار علی دوست باشه قرار نیست آدمای ظلمانی رو تو خودش جا بده. ونگل ظلمت آمد نور می رود. رضا در اون روایت داریم خانه ای که درش موسیقی پخش بشود اونجا دیگه جای ملائکه نیست. ظلمت آمد نور میره، نور باقی نمی ماند. این سنت خداست. بلیزه این دست ماه، ما پدران، مادران، جوانها اگر بخواهیم علی دوست بشیم باید مراقبت از قلبمون بکنیم. ای یک. فصل دوم روایت رو پیامبر این گونه رقم میزنن: اما علی جان، هر کس تو را با قلبش دوست بدارد این محبت رو بر زبان هم جاری بکند. دو سوم ایمان سهم اوست. حالا اینجا باید ابراز کرد. کسی که علی دوسته باید فریاد بزنه من علی رو دوست دارم، با زبان بدنش، با رفتارش. قدیما همین طور بود. سردر خونه ها کسانی که محب امیر المؤمنین بودن همیشه این حدیث رقم میخور که ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. فریاد میزدن ما علی دوستیم، میگفتن، کلام میکردن. من دو تا روایت رو و دو ماجرای تاریخی که در ذیل تفسیر سوره توحید در کتاب تفسیری کنز الدقائق و بحر الغرائب آمده رو براتون بگم. در جلد پایانی این کتاب، تفسیر 14 جلدی است، در جلد پایانی وقتی سوره توحید رو داره تفسیر میکنه چند تا ماجرا برای ما علی دوستا میاره. یکیش اینه، یعنی ببینید ابرازه چقدر خوبه. در صدر اسلام وقتی کسی از دنیا میرفت جنازه او رو که حمل میکردن، خب دو شکل بودن. یه دی معلوم بودن بچه مسلمون از دنیا رفته، خصوصا در سالهای اول بعثت نبی مکرم اسلام در مکه. خب اینا رو با آداب اسلامی می بردن، کفن می کردن، غسل می دادن، دفن می کردن. یه عده تقیه کرده بودن، اسلام آورده بودن، ولی غیر از پیامبر و عده محدودی از اسلام آوردن اینا خبردار نمی شدن، خصوصا قشر ضعیف جامعه اون زمان، مثلا کسانی که برده بودن، کسانی که غلام بودن. اینها دو پیامبر خیلی دقت میکردن. اگر میفهمیدن غلامی برده از دنیا رفته، حضرت دقت میکردن ببینن آیا او از جرگه ایمان آورندگان و اسلام آورندگان هست یا نه. یه موقعی پیامبر بودن امیر المؤمنین، تعداد یاران نزدیک پیامبر دن، 4 غلام سیاه دارن یک جنازه ای رو میبرن. حضرت رو کردن به اینا، گفتن این جنازه رو بذارین زمین. گذاشتن. در روایت فنظر عن وجهه پیامبر این پارچه ای که روش بود رو کنار زدن. به یارانشون و خصوصا امیر المؤمنین گفتن علی جان، هازا غلام آل نجار، این غلام آل نجار، میشناسیش تو هم؟ گفت بله یا رسول الله. گفت چطور میشناسیش؟ گفت یه موقعی تو قل و زنجیر بود، من رو که میدید میگفت یا علی انی احبک، علی جان من تو رو دوست دارم. این تو اون حالت ابراز محبت و امیر المؤمنین میکرد. پیامبر تا این رو شنیدن انگار گل به گل تنشون شکفت. فرمودند که برید از خانه ما لباس من رو بیارید. چون وقتی شما تاریخ پیامبر رو بخونید معدود افرادی در لباس پیامبر کفن شدن، اصلا آرزو بود. مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها 3 وصیت کردن، 2 رو به پیامبر مستقیم گفتن یا رسول الله اگر کمی کسری تو زندگی گذاشتم من خدیجه رو ببخش. دوم فرمودن که یا رسول الله هوای زهرا رو داشته باش، مبادا قریش یا دیگران در گوش زهرا سیلی بزنند. من میشه وقتی به این فراز وصیت پیامبر میرسم میگم این وصیت رو حضرت خدیجه بعد برای امیر المؤمنین میکرد که آقا تو مراقب باش. اما سومیش رو حضرت فرمودن این وصیت سومم رو به زهرا گفتم که به شما بگه، من خودم روم نشد. حضرت همون لحظه زهرا رو کشیدن بیرون گفتن دخترم مادرت چه وصیتی کرده؟ گفت مادر وصیت کرده که شما او رو در عبایی که بر تن داشتین و وحی براتون نازل میشد کفن کنید. میگن حضرت همون لحظه این عبا رو پیچیدن تا کردن آوردن گذاشتن محضر حضرت خدیجه. یعنی این آرزو بود که در لباس پیامبر کسی کفن بشه. حضرت فرمودن لباس من رو بیار، خود حضرت او رو قوس دادن در لباس خودشون کفن کنه، تشییع کردن. حالا جالبه تو این روایت یه تعبیر عجیب وجود داره، من کمتر دیدم در روایات این تعبیر باشه. حضرت فرمودن همینجوری که تشییع میکردن حنیان دویا، اصلا انگار تو آسمان ولوله بود. برخی اهل معنا این رو میشنیدن به پیغمبر گفتن این ولوله در آسمان چیه؟ حضرت فرمودن 70,000 قبیله از ملائک در تشییع جنازه او شرکت کردن، نه 70,000 ملک، 70,000 گروه شرکت کردن. حضرت خودشون جنازه رو گذاشتن درون قبر، بعد میگن شروع کردن لحد رو چیدن. یه لحظاتی دیدم پیامبر از جنازه رو برگردوندن، پشتشون رو نگاه کردن، بعد ادامه لحد رو چیدن. وقتی آمدن بیرون بیده عجیب بودی ماجراها براشون، هر که یه سوالی داشت. یکی پرسید رسول الله چرا میانه راه روح برگردونید، لحد رو چیدنش رو تمام نکردید؟ بدین حضرت چی فرمودن؟ فرمودن گرسنه و تشنه دنیا رفته بود، محب امیر المؤمنین اگر گرسنه و تشنه دنیا بره قبل از اینکه قبرش پوشیده بشود از همسران بهشتی او می آین و او را از غذاها و اطعمه بهشتی سیر می کنند. بعد حالا این تعبیر چقدر زیباست پیامبر فرمودن. گفتن چرا یا رسول الله رو برگردوندید؟ حضرت فرمودن المؤمنو غیورون، مؤمن با غیرته، مؤمن دوست نداره کسی به ناموسش نگاه کنه، رو برگردوندن. المؤمنو غیورون، امروز حد مفهوم غیرت رو بیشتر در بارش صحبت کرد در جامعه. گاهی اوقات یه عده شانتاژ کن خبری رسانه‌ای دارن مفهوم غیرت رو تقبیح میکنند، در حالی که ما در روایت میگه بابا المؤمن غیورون، مؤمن با غیرته. غیرت یعنی چی؟ دیدین توی مناطق نظامی مهمی کسی میره بالای برجکی وای میسته از اون منطقه محافظت میکنه؟ غیرت برجک خدا تو زندگیه، یعنی میگه برون بالا وایسا از حریم خدا در زندگیت محافظت کن، دست زنتو نگیری هر جوری بیرون بیاری ها، جوگیر نشی ها، جوای شاخهای اینستاگرام نگیرتت ها، که فکر کنی زندگی خوب یعنی عرضه زن بر همه جامعه. بعدش هم افکار دموده عهد دقیانوسی تو جامعه راه بندازن، خب نگاه نکنن، زیبا و از زیباییش رو عرضه بکنن. اینا فهم ندارن، عقل ندارن، اگر داشتن یکم میشستن فکر میکردن میدونن زندگی اجتماعی قواعدی داره، بعد با اساس قواعدش عمل کرد. مؤمن غیوره. بعد همه ماجرا تمام شد، پیامبر رو کردن به امیرالمومنین، گفتن دیدی علی جان، خودم غسلش دادم، خودم کفنش کردم، خودم دفنش کردم، دیدی 70,000 ملک آمدن در تشییعش، همه و همه به خاطر این بود که تو رو دوست داشت. میگفت یا علی انی احبک، و ته دل میگفت خوش به حالمون که علی داریم. امشب شب قدر مگه نیست برادران؟ مگه ما نمیگیم علی قسیم و نار و الجنه است؟ اصلا به نظر من مثل این شبهایی تمام عاقبت ما به دست علی رقم میخوره. اصلا مأموریت علی همینه دیگه، قسیم و نار و الجنه است. حالا یه چیزی دیگه بگم، یه ماجرای دیگه، این ابرازه رو داشته باشیم. من گاهی گاهی به پدرها میگم همین شب قدر سر سفره سحری بچه‌هاتون رو جمع کنین دور خودتون، رو به فرزندانتون بکنین، بگین که دخترم، پسرم، خانومم، میدونی من علی رو دوست دارم. بگید. اصلا ما باید اینو قاب بکنیم، من علی دوستم، بذاریم تو خونه هامون هر که میاد ببینه. فردا اگر بعد از 120 سال از دنیا رفتیم، اولین چیزی که از ما بگن این علی دوست بود، این امیرالمومنین رو دوست داشت. فریاد بزنیم. همین امروز در برنامه سمت خدا من این رو گفتم، این بخش رو خودم. دوباره پیامبر با جمعی از اصحابشون جمع بودن، یکی از اصحاب شروع کرد ماجرا یک فرد خیری رو برای پیامبر تعریف کردن. گفت یا رسول الله، در محله ما، منطقه ما، یک تاجریه، با کشتی تجارت میکنه، خیلی وضعش خوبه، ولی آدم خیری هم هست، بخشی از مالش و پولش و ثروتش رو خرج فقرا میکنه، نیازمندا میکنه، خدمات اجتماعی ارائه میده. حضرت فرمودن آفرین، فی علاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. حلالش حساب داره مال، حرامش هم عقاب داره. ولی میخواین امروز یکی رو معرفی بکنم تجارت پرسودی انجام داده، که اگر تجارت او و سود تجارت او رو بین اهل زمین و آسمان تقسیم کنن، کمترین سهمی که به هر کس میرسد بهشتی میشود. رفتن بعد یا رسول الله کیه؟ میان حضرت رو کردن، یه مردی داشت از اون دور میومد، فرمودن ذاکر رجل، اون مرد رو میگم. همه رو برگردوندن، در یه مردی داره میاد، رس هیئتو خیلی جولیده است، به تیپش نمیخوره تاجر باشه. گفتن یا رسول الله چه کرده، چه تجاره؟ حضرت فرمودن برین از خودش بپرسه. دست جمعی رفتن سراغش، اصلا هول کرد. یه کسی تا اون رو دید، به او گفتش که باریکلا به تو، مژده بهت بدم، رسول الله در باره تو نکته زیبایی رو فرمودند. خودش راه خورد. یعنی چی؟ فرمودن تو یه تجارت پرسودی کردی. او اصلا به تیپ من تجارت میخوره؟ گفتم بگو این اصلا امروز چی کار کردی؟ برگشت گفت از خانه آمدم بیرون، برم لقمه نان حلال برای زن و بچم فراهم بکنم، یاد این روایت از پیامبر افتادم که نظر و الی وجه علی عباده، هر که چهره دلربای امیرالمؤمنین رو ببینه عبادت کرد. لذا مسیرم رو تغییر دادم. میگه رفتم در خانه امیرالمؤمن، گفتم دقایقی بیستم تا آقا خانه بیاد بیرون، یه نگاهی بهشون بندازم، عرض ادبی بکنم، روزم رو متبرک بکنم، برم سراغ کارم. یه دقایقی وایستم، دیدم آقا امیرالمؤمنین آمد بیرون، یه نگاهی به چهره دلربای علی انداختم، عرض ادبی کردم، آمدم جلوی من رو شما گرفتید. تا به اینجا رسید، پیامبر فرمودن ای والله و ایو عبادته، باریکالله، عجب عبادتی هم انجام دادیم. ببینید ابراز محبت و امیر المؤمنین فرمودن دو سوم ایمان رو کامل میکنه. ولی بذاریم فراز سوم روایت رو بگم. اما پیامبر فرمودن اما علی جان هر کس تو را و قلبش دوست بدارد ابراز محبت بکند و با دستش تو را یاری بکند ایمانش کامل است. روایات دیگه هم داریم. امام باقر فرمودن اصلا حبنا ایمانون، هر که ما را دوست داشته باشه با ایمانه. اینقدر محبت ارزش داره به محضر اهل بیت. یاری کنیم امیر المومن. حالا سآل یه مروری بکنیم سال گذشتمون رو تا الان رو. ببینید ماها که خودمون رو محب امیر المؤمنین میدانیم، شیعه مکتب امیر المؤمنین میدانیم، چقدر امیر المؤمنین رو یاری کردیم، چجوری یاری کردیم. من یه ماجرای کوتاهی بگم یاری کردن یعنی چی. وقت ما کجاییم؟ خدا رحمت بکنه مرحوم سید میر حامد حسین لکنوی رو، از مراجع هندوستان است. میدونید هند در این حالی که کشور وسیع، مردمان فراوان، ولی از لحاظ عده تعداد زیادی شیعه داره و میگن شیعیان هند مرهون زحمات سید میر حامد حسینند. مقبره داره ایشون در لکنو هندوستان. یه عزیزی میگو بر نوادگان ایشون آمده بودن محضر مقام معظم رهبری، ایشون فرموده بودن ایشون رو تکریم بکنید، مرقدش رو. شخصیت خیلی بزرگی ایشون. یه کتابی داره ایشون ابقات الانوار، معجزه است. حالا بعد اصلا یه منبر بریم درباره ابقات الانوار مرحوم سید میر حامد حسین لکنویی. یعنی اگر نگوییم برتر از القدیر علامه امینی، همسنگ با اونه. اصلا معجزه ایه این کتاب. حالا این که چرا معجزه است روش حرف داریم، چرا میگیم معجزه ایه این کتاب. ایشون این کتاب رو در مناقب امیر المؤمنین نوشته. الانم الحمدلله چند سالیه به زبان فارسی هم برخی مجلداتش ترجمه شده. تا چند سال میشم خیلی این کتاب مظلوم بود. میدونین چرا؟ دلیلش این بود که این کتاب هنوز چاپ سنگی بود، اون چاپ‌های قدیمی. یه بزرگواری، من توفیق نداشتم ایشون رو در بروجن ببینم، ولی از علمای بروجن چند سال پیش به رحمت خدا رفت و ایشون اولین بار شروع کرده بود مجلداتش رو به چاپ‌های جدید برگردوندن. حالا چجوری این کتاب رو ایشون نوشته؟ راحت؟ مگه بزرگان ما اصلا کتاب‌های دینی رو راحت می‌نوشتن؟ بریم بهار علامه مجلسی رو ببینیم با چه زحمتی. حالا نقلی که از درباره سید میر حامد حسین میگن، یه موقع ایشون شنیده بود یک کتاب دستنویسی در مناقب امیر المؤمنین در اختیار یا عالم اهل سنت در عربستانه. خب قدیما میدونید کتاب ها چاپ فراوان نبود. مثلا یک کتاب میدونید کلن دو نسخه دست نویس داشت، حتی برخی کتاب ها تک نسخه‌ای بود. ایشون یه نامه به اون عالم اهل سنت مینویسه، خودش مرجع تقلید در هندوستان، عالم بزرگوار، مرسوم هم بود. علما نامه می نوشتن، کتاب های همدیگر رو امانت می گرفتن. ایشون نامه نوشت برای اون عالم سنی که این کتاب رو به من امانت بده، من نسخه برداری بکنم برات پس می فرستم. عالم سنی خیلی کوتاه زیرش نوشت من کتاب به رافضی نمی دهم. می دونید مظلومیت شیعه این بود که در زمان مرحومای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما رو رافضی می دونستن. نمی گفتم شما جزء فرقه اسلامی، این اصلا دین خارجن. مکاتباتی که بین مرحومای بروجردی و شیخ شلتوت در دانشگاه الازهر مصر شد، ایشون اثبات کرد که شیعه جزء فرق اسلامیه. میام شیخ شلتوت خیلی ارادت به مرحوم آقای بروجردی هم پیدا کرده بود. نقل است که وقتی نامه های آقای بروجردی میرسید خدمت ایشون، تمام قد بلند میشد و این نامه رو میگرفت به احترام. ولی تا اون زمان گفتن شیعیان رافضیان، نداد. حالا ماها باشیم برادران خواهران، این تکلیف که از ما ساقط نوشتیم نداد، ولی ایشون تکلیف رو ساقط شده ندونست. میگم بلند شد اون زمان، حدود 170 سال پیش ایشون از دنیا رفته. اون زمان بلند شد از هندوستان رفت عربستان، در خانه این عالم سنی، یه دشتاش عربی پوشی، لباس عربی که شناخته نشه، این عالم سنی آمد گفت بله، گفت من نذر کردم که نوکری تو رو بکنم، اومدم نوکریت رو بکنم. برای چی؟ گفت نذرم، میخوام نوکری بکنم. چی کار بلدی؟ نوکر چی کار میکنه؟ هر کاری بگه، بشور، بساب، بپز، هر کاری بگه، عملگی کن، بنایی بکن. رفت خانه عالم سنی، مشغول شد، روز و شب واقعا نوکری میکن. تا کی؟ یه زمانی عالم سنی میگه من بلند شدم، دم این کسی که داره نوکری ما رو میکنه داره نماز شب میخونه. بهش گفتم تو که روزها سخت کار میکنی، شبها هم بیخوابی میکشی، حالا شاید زبان حال مرحوم سید میرحامد حسین لکنایی باشه، کم ز خروسی مباش، مشت فریبیش نیست، از سر شب تا سحر ذکر خدا میکند. گفت بالاخره ما که کم تره خروس نیستیم که، نباید یه پل ارتباطی بین زمین و آسمان در دل شب برقرار بکنیم. و اگه بیخوابی به سرت میزنه، خوابت کمه، این کتابخونه ما هم هست، برو استفاده کن. مجوز صادر شد. میگه روزها کار میکردیشون، شبهای استراحت کوتاه یا تهجدی، و شروع کرد به نوشتن اون کتاب. کتاب تمام شد، لای بخچه پیچید و گفت من نظرم ادا شده، میخوام برگردم. با سلام و صلوات اون راهی کرد، آمد هند، نامه ای نوشت برای اون عالم سنی. من همانم که ازت کتاب خواستم و ندادی، و همانیم که آمدم نوکریت رو کردم و کتاب رو نوشتم و الان کتاب رو دارم. در جواب عالم سنی نوشت همت تو را که دیدم نزدیک بود شیعه شوم. اینجوری یاری میکنه. نوکری ننگ است اما نیز دارد افتخار، هر که نوکر بر حسین گردید آقایی کند. اصلا این خاندان نوکریشون آقاییه. آیا نوکریشون رو میکنیم؟ آیا هستیم؟ اگر مرور بکنیم چقدر برای اهل بیت، برای امیر المؤمنین تو این سال گذشته دستی یاریشون کردیم. جمله آخرم رو بگم و جمع بکنم بحثم رو. برادران، خواهران، تو سبد زندگیتون بخشی رو برای اهل بیت باز بکنید. اینا برکت عمرمون میشه. یعنی چی؟ یعنی وقت بگذارید، پول خرج کنید برای اهل بیت. اینا برکته. نذر کنیم. شبای قدر نذر بکنید، 4 تا کتاب مناقب امیرالمومنین رو بخرید، دست 4 تا جوان بدی، 4 تا دختر خانم آقا پسر بدی. اینا یاری کردنه. من در سمت خدا این رو گفتم، بودم مثلا از آرزوهای من اینه که موقع ما در کشورمون، شهرمون، هر جا یه مدرسه داشته باشیم که این مدرسه یکی از مهمترین کارهاش ارائه مناقب اهل بیت به این نسل باشه، در کنار ریاضی، علوم، شیمی، فیزیک، جبر، مثلثات، سیره اهل بیت رو به بچه هامون قشنگ، عمیق، دقیق یاد بدیم. این کارها رو ما کم میکنیم. اینا یعنی یاری رساندن. بحث من تمام. گفتیم امشب شب امیر المؤمنینه. گفتیم اگر خانواده بخواد بنیانش قوی بشه باید ایماندار بشه. اولین راه ایمانداری رو بنده عرض کردم با این است که پیوند با امیر المؤمنین. خونه ای که امیر المؤمنینی نشود برادران توش خیر نمی بینید. برید ببینید. خانه پیامبر، پیامبر امیر المؤمنینی بود، زهرا امیر المؤمنینی بود، امام حسین تک تک فرزندانش رو نام علی گذاشت، امیر المؤمنینی بود، بعد علی بود. اما دلها بسوزد مثل امشبی که علی مهمان خانه دخترش زینب است، ام کلثوم است، افطارش رو اونجا میکنه با یک نوع غذا، نان آورده میشه، شیر، نمک. امیرالمؤمنین به دخترشون میفرمایند کی دیدی علی در سفره‌اش دو نوع خورشت باشه؟ شیر رو ببر. دخترشون آمد نمک رو برداره، گفت نه شیر رو بردار، شیر سهم یتیمان کوفه است. و در خانه آنها دادش. یه لحظه تصور بکنید، شاید همین لحظات و نزدیک به این لحظات بود که دخترشو میدید امیرالمؤمنین بیرند نگاهی به آسمان میکنن، اشکی میریزن، مناجاتی میکنن. شاید اگر دخترشون دقت میکردن امیرالمؤمنین با زبان حال میفرمودن امشب شب آخر علی است که ایستاده مناجات میکند، ولی بمیرم برای امیر المؤمنین که زمین و زمان میگوید علی امشب به مسجد نرو. دخترشون میگه نرو. پرندگان داخل خانه دختر به امیر المؤمنین میگن نرو. جمادات به میدان میان، هزا کلون در هم کنار لباس علی رو میگیره، التماس میکنه علی به مسجد نرو. ولی تقدیر علی این است که امشب به مسجد برود. اما دلها بسوزد برای اون لحظه ای که امیر المؤمنین وقتی به سجده رفت، با قرص ماه رفت، ولی وقتی سر از سجده برداشت این ماه دو نیم شد. الان